من تا حالا بر نخوردم، تمام دورانی که تدریس کردم مواردی داشتم که دانشجو جهل کرده و اینها، ولی هرگز همچین موردی نمیدن که یک کسی از اول خط اول تا آخر کتاب 400 صفحه همینجور جهل و تحریف کنه و اقدام کارهای ضد اخلاقی انجام بده و تازه خودش هم مورخ بی‌طرف و غیر جانبدار معرفی بکنه.
بله متاسفانه.
نکته دیگه این که باید در مورد مصدق و قوام سلسله در این دوران بگم این است که مصدق قبل از ورودش به ایران منصوب میشه به ولایت خاص، ولی در اون موقع که کودتا میشه سید ضیاء از مصدق میخواد که او رو تایید کنه، ولی مصدق چون میدونسته سید ضیاء با انگلیسی هست و امیر انگلیسی هست از این سرباز میدونه و نامه به احمدشاه میشه و به اون میگوند که من حاضر نیستم که این دولت جدید رو بپذیرم و در حضورش رو در امارت فارس اعلام کنم چون افتشاش خواهد شد.
بله
بالاخره ولی افسر انگلیسی به مصدق اینا خودش نوشته توصیه میکنه یا سعی میکنه دستور بده که آقا شما فرمانبرداری بکنه از سید ضیاء در تیار و مصدق جواب رد به این میده به شما مربوط نیست اینا امور وسیله ماست، ولی سرانجام مصدق استعفا میده و به خاطر اینکه دستور دستگیرش دادن میره به منطقه بختیاری و در ایل بختیاری زندگی میکنه تا اینکه سید ضیاء سقوط میکنه و قوام سلطنه یک تلگراف میفرسته به دکتر مصدق در بختیاری که من شما رو به عنوان وزیر مالیه پیشنهاد کردم. دلیلش اینه که مصدق هم تحصیلات عالی داشته و اولین ایرانی بوده که در رشته امور مالی و حقوق در اروپا دکترا گرفته بوده و از یک دانشگاه بسیار معتبر، بنابراین این شهرت رو داشته و مدتی هم در وزارت مالیه و در دوران جنگ و اواخر جنگ اول جهانی کار میکرده و وارد بوده وزارت مالیه و آدم معروف بوده درستکاری و صحت عمل، چه در دوران جوانیش که مستوفی خراسان بوده چه در دورانی که در وزارت مالیه بوده و اصلاحاتی رو میکرده. بنابراین به اون پیشنهاد قوام مخالفت میکنن چون میدونستن که مصدق مخالف حضور مشاور انگلیسی که از قرارداد 1919 به ایران آمده به نام آرمیتاژ اسمیت.
بله.
مصدق با این دلیل پیشنهاد قوام میپذیره، میگه من مشاور خارجی در وزارت خونه نمیپذیرم، و بعد از این که بالاخره یک سال بعد آرمیتاژ اسمیت از ایران مونده، مصدق وزارت رو میپذیره، ولی به سه شرط به خاطر اینکه وزارت مالیه رو اصلاح کنه. یک شرطش این بوده که بودجه مملکت رو اصلاح کنه و تعادل در بودجه ایجاد کنه بین مخارج و مداخل کشوری. دوم تصفیه وزارت مالیه از عناصر فاسد و دزدی که اموال ملی رو میچاپیدن، و اون هم با بررسی وضع یکی که اعضای مهم وزارت مالیه، و پس از یافتن اسناد و مدارکی داره بر مجرم بودنشون اونها رو به یک دادگاهی معرفی بکنن که اون دادگاه اونها رسیدگی کنه و اگر محکوم شدن اخراج بشن. شرط سومش اینه که بودجه دربار کاسته بشه، برای اینکه هم ولیعهد پول زیاد میگرفته هم مخارج دربار خرجی‌های زیاد میکردن، و چون اینها سرایی میدارد کشور و دستور میده اینها رو کم بکنن. ولی درست در همین موقع است که در عده‌ای از نمایندگان مجلس چهارم که یا وابسته به خارجی بودن یا وابسته به دربار بودن مخالفت شدیدی رو به مصدق در مجلس اعلام میکنن و به اون به نمک میپردازن کارگاه علیه شاه میزن در روزنامه ها و به نحوی که مصدق کمتر از به مدت سه ماهی که تقاضای اختیارات کرده بوده نمیتونه در مقام وزارت مالی واقع بمونه و استعفا میده و با استعفا رو کابینه قانون سلطنت سقوط میکنه. بنابراین خود شرکت معترف که قانون سلطنت مصدق به این دلیل میره تو کابینه که شخص پاکیزه درستکار و مشهور و درستکاریست. این قانون سلطنت میخواسته بدنامی که خودش از شکل داشته بدنامی خودش و رابطه ای که داشته با خارجی ها و یک مرد صحیح عمل مثل مصدق دانشمند و باسواد و فاضل در امور مالی
مشروعیت بخره بر خود
رایان بکنن. و ولی جالب اینه که بعدها در آخر کتاب در فصل 8 همین مصدقی رو که در آغاز چکار به عنوان همکار قوام مورد ستایش قرار میده میکنه و سعی میکنه داغون بکنه بدنام بکنه و او رو خفیف کنه و ذلیل کنه در چشم خوانندگانش. بنابراین این هم یکی از ترفندهای شرکت در تعریف تاریخ که تو خودش هم عذاب داره بین آغاز و پایان کتاب.
بله.
حالا اگر سوالی دارید در این میکنید میکنید
آیا که من فقط میخواستم اینو ازتون سوال کنم که ما هر چیزی رو که دنبال میکنیم و هر چیزی رو که دربارش صحبت میکنیم و مطرح میکنیم و تأیید میکنیم این چیزی که بهش علاقه مندیم و در باطن به اون باور داریم. در نتیجه
البته مسئله فقط دارن نیست، من فکر میکنم این چیزی مهمه حفظ اصول و بعد تحلیل در اساس اسناد و مدارک مسلم.
بله.
و این کار قایسه در ایران بسیار کم میشه.
کاملا.
دقیقه قبل از که گفتم که در میان ایرانیان که الان در آمریکا یا اروپا هستن افرادی پیدا شدن که کارهای خیلی خوبی انجام میدن، اسمشون هم بردن، دوستشون بردن.
بله.
و این یک حرکت جدیدی است و امیدوار کننده. ولی مهم اینه که ما به کسانی که ایرانیان به کسانی که تاریخ رو از روی سهلنگاری از روی عمد ایدئولوژیک به خاطر منافع شخصی به خاطر جاه طلبی نیستن نپذیریم، بلکه به دنبال نوشته هایی بریم که مستند هستن، افراد درستکار با سواد تحصیل کرده و شناخته شده به این عنوان، یعنی کسی که به عنوان مورخ درستکار صحیح عمل با سواد شناخته شده، نه هر کسی که عمل یک کتابی نوشت. در ایران من اسم نمیبرم کسانی بودن که کتاب نوشتن از دوران فلان تا دوران فلان، یک دونم رفرنس در این کتاب ها نیست، معلوم است که این حرفا رو از کجا آوردند. خود به خاطر دارم که امیر طاهری که
بله
مرور حضور شما شنوندگانتون حتما هست که سرداری کیهان بود تا پیش از انقلاب و در آستانه انقلاب از ایران فرار کرد، اون یک کتاب نوشت بعد هم در خارج در سالهای 80 در برای خمینی آیت‌الله خمینی و در اون گفت از جمله دروغ‌هایی که گفت، گفت خمینی در صحبتی که با همسرش کرد این مطلب رو گفت. خب گرسیک که معروف است باز الان در کولومبیا هست و این ایرانی پردازه این نقل به این کتاب نوشت و گفت دلیلی که این کتاب حرفش همش دروغه همین جمله است. خب اگر خمینی یک حرفی به همسرش زده در خلوت خودش، آقای طاهری از کجا میدونه؟ یا همسر خمینی رو به اطلاع آقای طاهر رسونده یا خود خمینی به اطلاع آقای طاهر رسونده. ولی چون بسیار بعیده که هر کدوم اینها به اطلاع طاهری امر رسونده باشن، این صحبت دور محضه و اختراع آقای طاهری. بنابراین ما دوچار و خودخواهی بیان کتاب رو خریدن و خونه فکردن که طاهری حقیقت سوید و از نوع طاهری در ایران بیشتره تا از نوع آقای مثلا آقای پروفسور فخر الدین عظیمی.
بله بله
خیلی زیادتره. واسه خوانندگان شنوندگان باید حواسشون جمع باشه که در بازار گلوی بیشتر میفروشن با ابریشم.
بله
و باید تشخیص بدن که چه چیزی گلوست و چه چیزی ابریشمه، ابریشم خالص
کاملا.
این در تاریخ باید رعایت بشه و مردم باید حواسش جمع کنن، چون ما بیانه خیلی سر میکلا رفته در این صد سال اخیر که کسیم خودمونو بریم بالا. توجه کنیم که در زمان چون من مشروطه کرده ما از بس الان بریم خارج میشیم، ولی ما فکر کنیم نکات مهمه. توجه
کنیم
مشروطه کردیم وضع کشور چین بسیار بسیار بد بود. یک مستعمره غیر رسمی بود که تمام کشورهای استعماری درش نفوذ داشتن، قدرت داشتن، تجارت میکردن و اینجا رو میچاپیدن و با تجارت تریاک تقریبا همه چینی ها رو تریاکی کرده بودن و حتی همین آخرین پادشاهشون رو. و وقتی که در 1919 اقلام شد و جمهوری تشکیل شد، ریاست سون یاتسن که معروف به عنوان اولین انقلاب متحرک در چین، حرکاتی در چین شروع شد، ولی جنگ داخلی و چند کالچک و رسید به حزب کمونیست. ولی حزب کمونیست هم هزار علت داره، مثل حزب کمونیست شوروی استالینیست بوده، زورگو بوده، آدم کشته، در انقلاب فرهنگی هزار جنایت کرده، هزار بیگناه رو کشته. ولی یک مطلب روشنه که چینها به عنوان یک حزب کمونیست چین در رهبری یک کشوری به نام چین توانسته چین رو از این حالت ذلت تریاکشی بیرون بکشه، به محضی که نه فقط بمب اتمی بسازه که ایرانی هم ادیشون دوست دارن، نه فقط اقتصادش یه به پیشرفت باشه و وضع مردمش بهتر باشه و اینکه از یک میلیارد خورده 2300 میلیونش فقیر بدبخت هم، ولی 800 میلیونش بعدشون بهتر شده نسبت به 100 سال پیش. نه فقط بمب اتمی بسازه، بلکه بزرگترین سرمایه‌دار در دهنده به دولت امریکاست، به طرزی که با چین یا به دولت امریکا به دولت پولای منو بده اصلا امریکا فوره میرزه تمام میشه، اصلا اقتصاد امریکا میخوابه. تبدیل شده به یک قدرت بزرگ اقتصادی در دنیا، تبدیل شده به یک قدرت بزرگ سیاسی در دنیا، تبدیل شده به یک قدرت بزرگ نظامی در دنیا و تبدیل شده به یک قدرت بزرگ هنری در دنیا. فیلم های چینی، بلین چینی، موسیقی چینی، المپیک چینی، همه درجه یک، همه درجه یک. در حالی که ما هنوز در دوران مشروطه قدم میزنیم و کوچکترین پیشرفتی نزدیم. البته هرچی استبداد و حزب هست، خب در ایران هم هست، ولی چینی ها توانستن در این صد سال پیشرفت کنن. برای اینکه یک جور دیگه این فکر میکردن، چینی ها بیشتر به مملکتشون فکر میکردن، به سعادت آرامی کشورشون فکر میکردن تا به منافع کوچک شخصی و حقیقانه خودشون. این قسمت در این ایرانی ها که سیاسی بودن و ثبات قرار نداشتن به قول مصدق، ایران رو به اون روز انداختن.
متاسفانه. امیدواریم که این صحبت ها، این فاشگویی ها و این حقیقت گویی ها به ویژه در نسل جوان بیشتر مؤثر باشه تا از این که اشتباهات کمتر بکنیم.
در حال چون صحبتون اونو شد بقیه مطلب رو که مربوط به بعد از به دوران سلطنت رضاخان تبعید میکنه در 1302
بله.
بعد هم میره خارج رو بر میگرده و از لاهیجان اینو تبعید زندگی میکنه تا شهریور 20 که بعد جلسه بعد شروع میکنیم.
آقای دکتر خسته نباشید، سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید و همونطور که اشاره شد امید است که این روشنایی ها چراغ راه هموطنان و به ویژه جوانانمان باشد که با نگاهی باز و اندیشه فراخ و در آگاهی ها به اوضاع کشورمون و جهان و این روزگاران توجه کنند تا دیگر فریبکاران قادر نباشند ملت ما رو بفریبند و ما رو در تاریکی ها و سیاهی ها نگاه دارند. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
لطفتون زنگشون به دست کرد. منم از شما سپاس گذارم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر خسرو شاکری زند، تاریخ شناس، استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه پاریس، درباره کتاب جدید ایشان با عنوان استالین و ترومن، غروب شوکت قوام السلطنه حضرت اشرف، ارزیابی تاریخ نگاری ایدئولوژیک، نقدی بر تیرس حوادث، زندگی سیاسی قوام السلطنه به قلم حمید شوکت، متن نامه و نشان فراماسونری قوام السلطنه به عنوان یک شوالیه و خدمتگزار انگلیس، متن نامه قوام السلطنه به وزیر مختار انگلیس و درباره تقاضای کمک از او، و هر دوی این سندها در آرشیو انگلستان موجود است و هم در نشریه‌ای که شوکت با آن در تماس بوده پخش شده. مجموعه این سندها نشان می‌دهد که قوام کاملاً در چنگ انگلیس و خدمتگزار آنها بوده. باید گفت که شوکت دانسته و به طور عمد این خبرها را تحریف کرده. کتاب‌ها و مقالاتی که در این دهه اخیر و پس از کتاب معمای هویدا به قلم عباس میلانی نوشته می‌شود، یک هجوم ضد فرهنگی است به یک سری ارزش‌های انسانی که بشریت طی هزارهای تمدنش ایجاد کرده، مثل راستگویی، حقیقت‌گویی. اینها همه این ارزش‌ها را نقد می‌کنند به خاطر اهداف ایدئولوژیشان و تمامی اینها سعی در نفی مصدق که جایگاه سمبولیک ملت ایران را یافته دارند. شاه با تمام کینه‌اش به مصدق نتوانست بر این کار فائق آید. علل نفی و ناسزاگویی به مصدق ریشه در فساد اخلاقی و فرصت طلبی این گونه افراد که به طور گسترده‌ای هم وجود دارند می باشد. حمید شوکت نه به خاطر خواندن چند کتاب غربی به این راه کشیده شده، بلکه می باید زمینه در تربیت گذشته های استالینیستی و ماویستی که ایدئولوژیک بوده و هم امروز هم ایدئولوژیک هست، منتها به نوع دیگر، که می باید خیلی چیزها را نفی و فراموش کنند و این یک عمل نابخشودنی است. کودتای سوم اسفند و قوام بنابر سفارش افسر امنیتی انگلیس به رضاخان برای اولین بار نخست وزیر ایران شد. و جالب است که شوکت با وجود دانستن این موضوع به آن اشاره نمی کند و خبر واقعی چگونگی نخست وزیری قوام را جعل می کند. نکته مهم دیگر این که قوام پس از نخست وزیری برنامه های سدزیا را که مورد نظر انگلیسی ها می بود پیش می برد. قوام بدون اطلاع مجلس بر سر نفت شمال با آمریکا قرارداد می بندد. برخورد قوام با مطبوعات در هنگام نخست وزیری و برای اولین بار پس از مشروطیت، تعطیلی روزنامه‌ها روزنامه هایی که مواضع ضد انگلیسی و ضد بیگانه داشتن مثل طوفان، روزنامه فرخی، روزنامه ملک شعرا و بسیاری دیگر و با زور رضاخان و به خواست انگلیس یا بریتانیا، در این کتاب شوکت میکوشد تا چهره کریه استبدادی قوام برای خوانندگان روشن نشود. تحریف های شوکت درباره کلنل محمد طی‌خان پسیان، این افسر آزاده آذری و سپس میرزا کوچک خان که تجزیه طلب بودند و همینطور حزب کمونیست ایران و نجات آن مناطق توسط قوام انجام شد. معامله پشت پرده لنین درباره سرکوب قیام جنگل با انگلیس و قوام و رضاخان و اینکه نمونه چنین نوشتاری بسیار نادر و معدود است که کسی به اصطلاح کتاب تاریخ 400 صفحه‌ای بنویسد و از ابتدا تا پایان را جعل کند. مهم این است که ما ایرانیان به کسانی که تاریخ را از روی عمد ایدئولوژیک به خاطر منافع شخصی و جاه طلبی می نویسند نپذیریم و به دنبال نوشته هایی برویم که افراد درستکار، تحصیل کرده و شناخته شده به این عنوان، یعنی که یک مورخ درستکار صحیح العمل باسواد مراجعه کرده و بپذیریم و نه هر کسی که آمد و کتابی نوشت. اینکه باید در نظر داشته باشیم در بازار گونی بیشتر از ابریشم می فروشند. ما باید متوجه باشیم و تشخیص بدهیم که کدام گونی و کدام ابریشم خالص است و به همین دلیل بی‌دقتی ما ایرانیان در این 100 سال اخیر کلاهای بسیاری سرمان رفته است. توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.